و ضمن این که بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم، امیدواریم همیشه تنتون سالم، دلتون خوش و لبتون خندون باشه. با ما در ادامه برنامه ها لطفا همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فکر میکنم یه ذره بالاتر سمت چپ باشه.
خانه پدری.
سلام ما به قبر بی چراغ تو،
چشم انتظار مهدی بیاید، تا تربتت را پیدا پیدا.
شیراز شهر شعر و تاریخ و بهار نارنج. تو طول تاریخ مردم این شهر آیین‌ها و مراسم‌های ویژه‌ای رو تو ماه محرم برگزار می‌کردن. حمل طبقات چراغ آینه، زنجیرزنی، چاووش‌خوانی و کوزه آب که کودکان اونو حمل می‌کنن از آیین‌های قدیمی عزاداری تو شهر شیرازه. آقای احسان کیانی قراره به یه هیئت قدیمی تو شیراز برن. هیئتی که هنوز رسم عزاداری قدیمی خودش رو حفظ کرده.
این مسجد یکی از مساجد قدیمی شهرمون شیرازه. جناب آقای دوران عزیز که یکی از یاران ثابت مسجد هستن، حالا خودشون بیشتر معرفی خواهند کرد و از مسجد بغدادی بیشتر برامون خواهند گفت. آقا سلام علیکم، قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم، خدمت شما خوش آمد میگم. انشاءالله عزاداری همه مسلمین جهان خصوصا ایرانیان قبول درگاه امام حسین باشه.
مسجد بغدادی شیراز یکی از قدیمی ترین جاهای دیدنی شیرازه. قدمت ساخت این مسجد به دوره آل مظفر برمیگرده، یعنی هولوحش قرن 8 هجری، حدوداً 700 سال پیش.
از مسجد بغدادی برامون بگید. یکی از مساجد قدیمی شهرمون شیرازه که مراسم عزاداری سنتی هم درش برگزار میشه.
بله، خدمتتون که عرض کنم، من خودم این افتخار رو دارم که از سال 1148 تا الان حدود 54 سال در این مسجد مداح هستم و این مسجد هر ساله کلن در ماه محرم سفر و در ایام سالم در شبهای جمعه اینجا مراسم عزاداری هست و سینه قطاری که یکی از سینه های سنتی شیراز هست در این مسجد هر شب انشاءالله بچه ها هستن و این سینه زنی قطاری رو برای دوستان انجام میدن و سینه میزنن.
سبک‌ها و روش‌هایی که تو شهرهای مختلف کشور برای سوگواری ابا عبدالله اجرا میشه، سینه‌زنی قطاری شیوه خاصه که بعد از گذشت این همه سال همچنان تو مسجد بغدادی شیراز برگزار میشه. تو این روش سینه‌زنی، سینه‌زن‌ها اول می‌ایستن، بعد با برداشتن دو گام به سینه خودشون می‌زنند و حسین میگن. این سینه‌زنی به شکل حلزونی اجرا میشه و در نیمه سینه‌زنی نفرات اول به نفرات آخر میرسن و اونقدر ادامه پیدا می‌کنه تا به رأس قطار برسن و سینه‌زنی تموم میشه.
از نوحه های سنتی شیرازی هم برامون بگید. نوحه خونه هایی که اینجا هستن فکر میکنم به همون روش سنتی قدیمی شیرازی میکنم.
بله، خود بنده هستم که خب بین قطار خوندن همه نوه خونی نمیتونن نوه بخونن سینه زنی قطار چون نوهای تک داره، نوهای ستوی داره، پنجتوی داره، پونزهتوی داره و پنجاتام ریز پشت سر هم داره. اینه که یه خورده سنتیه و سینزنش هم همه کس نمیتونن بزنن. باید حتما رو پا بلندشن و چهار تا برج بزنن و وسط هر کدوم از این برجه ها یه نوهای مخصوصی از چه ایام محرم نوهاش مخصوصه، ایام سفرم نوهاش مخصوص هست. و ما هر شب اینجا از ساعت 8:30 با زیارت عاشورا مجلس شروع میکنیم. سخنرانی سخنران محترم آج آقای مرزبان هم هستن، نیم ساعت صحبت میکنن، بعد شما حدود یک ساعت و نیم یک ساعت عزاداری میکنیم و از نوخونای جوانترام انشالله استفاده میکنن میکنیم تا اونا انشالله بیان دیگه باید جای ما ها را آج آقا بگیرن. آیا آج که یعنی بالاخره ما که نمیتونیم همیشه بخونیم باز نا بیان
بخونیم. که زنده باشید انشالله خدا از شما قبول کنه.
مکتب عشق حسینی بین چه هفتاد و دو ملت در شگفت از این چفتاد و دو تن جان باز دارد. ای بنازم بر چنین هنگی که پیش آهنگ لشکر همچه اسقر کودک شش ماهی سرباز دارد.
اما شما جناب آقای دوران عزیز یکی از فکر کنم پسر عموی شهید عباس دوران،
بله خدا رحمت
عباس دوران یکی از شهدای شاخص شهرمون شیرازن.
عباس آقا خدا رحمتش کنه که شون همه میدونن خلبان نیرو هوایی بود و منزلشون همین زیر بادشه و ایشون از سینه زنای این مسجد بغدادی بودن.
همین مسجد
تو همین مسجد سینه میزدن عزاداری میکردن و خدمتتون که الانم اکثر عزیزانی که توی مسجد میان بچه این مسجد بودن اما حالا اینجا نمیشینن، هر کدام از گوشه از شهر هستن اما اینجا جمع میشن. ما راه تو انتخاب کردیم حسین و از غیر تو اجتناب کردیم حسین. ما را اگر از حساب پروایی نیست روی کرمت حساب کردیم حسین.
داستان ساخت مسجد بغدادی شیراز که بین مردم محلی به مسجد بغدادی ها هم معروفه از اینجا شروع میشه که والی بغداد مبلغی رو برای ساخت مسجدی تو شیراز برای والی فارس حواله میکنه، اما این مبلغ برای خرید زمین و ساخت مسجد جدید کافی نبوده. به همین دلیل والی فارس نامه‌ای به بغداد مینویسه و پیشنهاد میکنه تا این بودجه صرف بازسازی مسجد نیمه مخروبه بشه. در نهایت والی بغداد موافقت خودش رو اعلام میکنه و بازسازی اون مسجد نیمه مخروبه یعنی همین مسجد بغدادی ها شروع میشه.
این مسجد خیلی قدیمیه، در سال 1179 جزء آثار ملی ثبت شده و حدوداً سال 768 یه مرتبه این مسجد تعمیر شده. قبل از اون تو قرن نهم کتیبه هست، موجود هست. بله، کتیبه هاش و آخرین باری هم که تعمیر شده سال 1201 دوره قاجاریه بوده و این مسجد در سال 1315 در زمان قاجاریه توسط میرزا جواد شیرازی که اصلا اهل قاهره هم بوده، این مسجد به نام مسجد بغدادی نامگذاری می شده. قبلن هم حاج آقای کیانی، این مسجد یعنی از خود شاه چراغ تا شاهزاده قاسم که هیئت سردوزج بود همه اینجا جمع می شدن و از اینجا عزاداری شروع می شده به طرف حرم محترم احمد ابن موسی می رفتن و اینا. و خلاصه این مسجد الحمدلله رب العالمین در طول سال همیشه
برقرار.
خدا به سلام
زنده باشید، آرزوی موفقیت میکنیم، التماس دعا داریم.
مثال تربت زهرا اگر افتد گذرد، عرض و بگنا به مدینه به رسول مختار، چه حسین تو بشو کشته ز تیغ اعدا، غرق در لجه خون بین رخ شمس القمر.
با ما همراه باشید، فردا مهمون یه هیئت 100 ساله دیگه هستیم.
من 18 سالمه، تازه کنکور داده بودم.
من 25 سالمه، میخواستم برم سر کار.
من 21 سالمه، دانشجوی مهندسی بودم.
من 30 سالمه، داشتم بابا میشدم.
من 25 سالمه، میخواستم من 21 سالمه،
29 سالمه.
تو چند سالته؟
بیشترین افراد جان باخته در تصادف ها 15 تا 30 سال سن دارند. شبکه ی رادیویی جوان.
به دلم مفتاده که برمیگردی روز، آخه قلبای ما به هم حس داره هنوز، اگه حتی پیداش هر کی بهتر ازت، دل من میمونه رو بالش با تو، فقط با تو هم، با تویی که پر شده عکسا دور و برم، که نمیرن خاطرهات از توی سرم، تو که انداختی به دلم وابستگیو، تو بگو غیر از تو بگیرم دست کیو، توی قلب من بدون اینو فقط میشه جای توه، کل زندگیم بدون اینو دیگه فقط برای توه، آرزوی من خیلی وقته که دیدن تو با خنده های توه، عشق من تویی، تو که یه نفر دلت حریف منه، من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه، من که بای تو وایستادم همه جور سازدش با دلم یه تنه،
دست این تنهایی اما ساده نیم، قلبم باز این روزای سخت آماده نیست. گفتم بی تو داغونه دلم، بی تو نه نمیتونه دلم، اما پای تو میمونه دلم. گفتم بر میگردی تو یه روز، گفتی توی تنهایی بسوزم، اما خیلی دوست دارم هنوز توی قلب من. کل زندگی آرزوی من دوی تو، عشق من توی، تو که یه نفر دلت حریف منه، من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه، من که پای تو وایستادم همه جور تا تهش با دلم یه تنه.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران. شما
همراه شما.
کتاب دوست شروع شد.
به خطای مستقیم مسیرت خیره شو و هیچ وقت اسیر پشت سر نشو. تو خاطره نرو، مثل باد از کنار آدم آرد شو. بذار پشت سرت بگن به همین دیوونه رو، بگن این دیوونه رو. فقط تو خلوت بگو با خودت همش، بگو بگو هر سقوط یعنی شروع پروازم. تموم دنیا اگه دست به دست هم بدن، سر راه توی صد بشن بازم.
باید باور کرد.
به نام خدای خوب و مهربون، کتابخونه درجه یک به سرزمین کتاب دوست خیلی خوش اومدین. کتابخونی تنها دنیاییه که باعث میشه احساساتمون رو در داستان دخیل و اون رو به اشتراک بذاریم. حالا من و دوستانم در کتاب دوست از شما دعوت میکنیم تا شنونده برنامه خودتون باشید، تا چند برگه کتاب بخونیم و اطلاعات عمومی خودمون رو درباره دنیای ادبیات بیشتر و بیشتر کنیم. توی کتاب دون امروزمون قراره چه اتفاقی بیفته؟
سلام، مبینا طولوی هستم با بخش کتاب دون همراهتونم. امروز میخواییم با هم دیگه بررسی کنیم که برای مطالعه بهتره که بریم کتاب خونه درس بخونیم یا نه توی خونه درس بخونیم. اول اینکه ما نباید بدون برنامه ریزی به کتاب خونه بریم و منابع مورد نیازمونو باید آماده کنیم. بعد از اون توی کتاب خونه خب مزایای زیادی بر ما وجود داره، مثلا مثل اینکه دسترسی به منابع علمی خیلی برامون راحت تره، یه فضای آروم و ساکت تریه. بعد از اون امکان ایجاد فضای رقابتی سالم وجود داره و در آخر فرصت بودن توی اجتماع. حالا کتابخونه یه سری معایب هم داره، مثلا اینکه شلوغه یا ساعت باز و بسته شدنش شاید با کار ما هماهنگ نباشه، بعد از اون دسترسی به مواد خوراکی ممکنه که حواس ما رو پرت کنه و در آخر ممکنه که رفت آمد وقت ما رو بگیره. اما درس خوندن تو خونه هم یه سری مزایا و معایب داره. مزایاش مثل دسترسی به لوازم مورد نیازتون، آزادی عمل یا شاید بازدهی بیشتر. و از معایب توی خونه درس خوندن میشه حواس پرتی یا شاید تلویزیون دیدن و راحت‌تر گوشی دست گرفتن. و در آخر ازتون تشکر میکنم، مرسی که همراه من بودید. امیدوارم مطالب براتون مفید واقع شده باشه و آخر هفته خوبی داشته باشین.
سلام، من مبینا زارعی هستم. امروز میخوام برم بین مردم و ازشون راجع به کتاب گزارش بگیرم. میتونم بپرسم چقدر کتاب میخونی؟
من دانشجوام و سعی میکنم بیشتر کتابای درسی رو میخونم، بعد حدودا همیشه هفته یک کتاب اگه بخوام بخونم.
من چون مشغله کاری زیاد دارم سعی میکنم حداقل دو سه روز یه بار یک کتاب بخونم.
بیشتر به چه ژانری علاقه داری؟
به ژانر کمدی. اگه بخوام مثلا کتاب بخونم، کتابای کمدی میخونم، ولی بیشتر به شعر و اینا. یعنی هم اگه بخوام کتاب رمان بخونم، کتابای رمان کمدی میخونم. اگه بخوام برای حال حالم خوب بشه، سعی میکنم شعر بخونم.
برای من فرق نمیکنه که ژانرش چی باشه. برای من بیشتر نویسنده مهمه، موضوع مهمه و اینکه کتابو از کجا تهیه کنم.
بهترین کتابی که خوندید و دوست دارید به بقیه پیشنهاد بدید؟
مجموعه شعرهای فاضل نظری که به نظرم بهترینش زاله. کتاب زالش خیلی خوبه. یه کتابی هم که بخواد حالا برای اعتماد به نفس اینا باشه، کتاب من احمق شیوا کاکوزیان رو معرفی کنم.
یکی از تاثیرگذارترین کتابایی که خوندم قطار به موقع رسیده، که ژانرش برمیگرده به جنگ جهانی و زجرهایی که آدم‌ها تو اون دوران کشیدن.
و حالا میرسیم به بخش جذاب یه لقمه کتاب.
بخشی از کتاب اقیانوسی در ذهن. وقتی پایم را گذاشتم توی غذاخوری، نصیحت آقای مدیر درباره گروهی نشستن یادم آمد. هرچند که ترجیح میدادم با خودم تنها باشم، ولی رفتم توی صف نهار، سینی غذا را که رولت گوشت و نخود فرنگی و یک ژله با تکه‌های موز بود برداشتم و بعد هم دلم را زدم به دریا و راه افتادم به طرف میز پسرهایی که سر چند تا از کلاس‌ها دیده بودمشان. یکی از پسرها، یعنی سمفینی چاق، بدون این که حرفش را قطع کند جا به جا شد. هر کی فکر میکنه کرجی از بادبانی تندتر میره احمقه. بذار از این پسر جدیده بپرسیم. بیکر، کرجی تندتر میره یا بادبانی؟ اصلا نمیدانستم دارن درباره چه حرف میزنن. به خاطر همین هم امترین راه را انتخاب کردم. شانه هایم را بالا انداختم و گفتم کله به کله همدیگه هستن. رابیدین پرسید پاروی چی؟ تو میگی پاروی بهتره یا بادبانی یا کرجی؟ گفتم خب میدونی معمولا بادبانی یا پاروی، ولی کرجی برای وقتی که مجبوری. همینطور ساکت به من نگاه میکردن، مطمئنم از حرفهایم سردر نیاورده بودن. وقتی پرستون تازن گفت خب چی تو رو به ساحل من کشونده، از شیوه پرسیدنش حد زدم احتمالاً پدرش به جای اینکه فرماندار باشد وکیل است. حس کردم صورتم گر گرفته و بعد همچین جواب بیمزهی بهش دادم. فکر کنم برای تغییر منظره دورو برم. سم گفت شنیدم کانزاس از بس زمین صاف داره از هر طرف میتونی مسیر ایالتهای دیگه رو ببینی، راسته یا دروغ؟ جواب دادم نمیدونم، از بس که اندمزار مواج و غروب دلنگیز برای دیدن هست ما زیاد به خودمون زحمت نمیدیم به دورتر نگاه کنیم. خوب جلویش در آمده بودم اما نمیتوانستم تا ابد تفره بروم. اگر یک سال دیگر ازم میپرسیدند احتمالاً شیر از توی دهانم میپاشید بیرون یا عرق میکردم و معلوم میشد عصبی هستم. فوری تصمیم گرفتم توجه بچه ها را به عجایب یک نفر دیگر جلب کنم. برای همین پرسیدم راستی اون پسره چرا خودشو به هیچ کس نشون نمیده؟ پرستون گفت ارلیودن چیز زیادی برای تعریف کردن نیست. پدرش که عضو هیئت مدیره اینجا بوده سکته قلبی کرده و مرده، برای همین مجانی ثبت نامش کردن. فقط کلاسایی رو که دلش بخواد میاد. وقتی هم که میاد اگه معلم یه چیزی بگه که اون دوست نداره از کلاس میزنه بیرون. اونقدر عجیب و غریبه که کسی کاری بهش نداره.
و اما رسیدیم به بخش جذاب معرفی کتاب این قسمت از برنامه کتاب دوست. کتابی که میخوام بهتون معرفی کنم کتاب اقیانوسی در ذهنه. اقیانوسی در ذهن رمانی نوجوانانه نوشته کلر وندرپوله. این کتاب ماجرای پسری رو روایت میکنه که با سفری بیرونی به تحولی درونی میرسه و نگاهش به زندگی متحول میشه. اقیانوسی در ذهن ماجرای جک رو روایت میکنه، پسری که مادرش رو به تازگی از دست داد و پدرش هم تازه از جنگ برگشته. اون نمیتونه خیلی با پدرش صمیمی بشه. پدر اسم جک رو توی مدرسه شبانه روزی توی شهر ساحلی مینویسه، اما جک توی مدرسه هم بدبیاری های زیادی میاره و حتی یک بار نزدیکه که غرق بشه چون قایقرانیش اصلا خوب نیست. این ماجراها جک رو بیش از پیش حساس میکنه تا اینکه با پسری به اسم ارلی آشنا میشه که از نظرش عجیب ترین دانش آموز مدرسه است. به ارلی گفته شده برادرش توی جنگ کشته شده، اما ارلی این خبر رو باور نمیکنه. اون قصد داره به جستجوی برادرش بره. جک هم توی این سفر با ارلی همراه میشه تا ماجراهای زیاد دیگه ای رو در راه تحول درونی از سر بگذرونن. این سفر جک رو به فرد دیگه ای تبدیل میکنه که داستانش به شدت جذاب و گیراست. اما این کتاب رو به چه کسایی پیشنهاد میکنیم؟ به همه نوجوانهایی که عاشق داستانهای ماجراجویانن. به بخش معرفی مشاهیر. ببینیم امروز خانم روستا چه نویسنده ای رو قرار به ما معرفی کنه.
کلر وندرپول. کلر وندرپول متولد 1965 نویسنده آمریکایی کتاب‌های کودک و نوجوانه. اون توی کانزاس حدود 2 بلوک دورتر از جایی که بزرگ شد زندگی می‌کنه. کلر به گفته خودش تمام بچگیشو به خوندن کتاب‌های شگفت‌انگیز توی جاهای عجیب و غریب گذروند. اون کتاب‌هایی مثل هارولد و مداد بنفش، آن دختری از گرین گیبز و جزیره دلفین‌های آبی رو توی جاهایی مثل اتاق پرو، حمام و کلیسا می‌خونه. کلر اعتقاد داره که با اینکه از کالج مدرک تحصیلی زبان انگلیسی و آموزش ابتدایی گرفته، بهترین چیزها رو از خوندن، گوش دادن به داستان‌های خانوادگی، نگاه کردن به بیرون از شیشه ماشین هنگام سفرهای جاده‌ای، بازی دزدان دریایی با برادرش و خیال‌پردازی‌های ساده یاد گرفته.
اون در حال حاضر توی کانزاس آمریکا به همراه خانوادهش زندگی میکنه. از کتاب‌های کلر وندرپول میتونیم به اقیانوسی در ذهن و ماه بر فراز ما